خدا سلام. ببینم اینقدر که من لحظه شماری میکنم برای اینکه بیام و شریک حال و احوالتون بشم، شما همینقدر منتظرین که ما بیاییم و حال و احوال ما رو بپرسین؟ چرا گفتم شریک حال و احوال همیم؟ چون انتخاب موسیقیای ما برگرفته از حس و حالمونه و حس و حال شما متأثر از موسیقیه که میشنوین. ما که الان حس و حالمون با این کاری که پخش میکنیم لو میره، شمام که خب دیگه معلومه.
سه خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دلتو، درد عشقو تازه کن، دستای احساستو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون
دوباره جون بگیره،
پس چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم راه تو شده.
دنیا همیشه همینقدر زیبا بود، همینقدر که خط لبخند تو به پهنای صورتت می نشیند و می شود تمام دنیای من، همینقدر که چشمان قانعت مرا از غرور پر می کند، همینقدر که من تو را تماشا می کنم و زندگی را دکلمه.
نگاهت میکنم شاید هنوزم عاشقم باشی. کجا پر میکشی از من؟ تو که میترسی تنهاشی. نگاهت میکنم شاید شب از عشق تو زیباشه،
یه چیزی مثل دلتنگی تو چشمای تو پیدا شه. همین که عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم، هنوز دستاتو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم، اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دلگیرم. حالا که وقت رفتن نیست، به جز دل و پسی هستی تو فردای بی من نیست، نگاهت میکنم شاید نتونی بگذری از من، هنوزم با تو خوشبختم تو اوج عشق و دل کندم. همین که عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم، هنوز دستاتو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم، اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دلگیرم. همین که عشقو میفهمی، همین که با تو هم دردم نمیشه، یا نمیتونم یه لحظه از تو برگردم، هنوز دستا تو میگیرم، هنوزم بی تو میمیرم، اگرچه از تو دل کندم، اگرچه از تو دلگیرم.
ما فردا هلوهوش همین ساعتا برمیگردیم و دوباره شریک حال و احوالتون میشیم. برای حال خوبتون موسیقیای خوب گوش کنید.
دل دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشکنی، ای دل به تو خیری نرسد، با همین بهونه از عشقی که داری ها پس نکشه، ای دل که به غیری نرسد. اگه که غمگین، اگه که شادی، تو برگ زردی تو دست بادی، نبرز خاطر تو این هیاهو، همی که خوردی دلی که دادی، تو مثل نوری همیشه روشن، دو قطره اشکی تو چشم من، چون موجی از جان به تو دل بندم، چه از خواب نشینم تا ساحل، تو با من نفسی تا ننشینی، کشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو ترخ مرا، گاهی تنها، گاهی پیدا گاهی تاری گاهی روشن تبه
روز یک شنبتون به خیر و خوشی و سلامتی باشه. شنوندگان محترم، صدای ما را همچنان از پخش شبکه رادیویی جوان میشنوید و امیدوارم فرصت داشته باشید باز هم در ادامه مجموعه برنامه از پخش این شبکه با ما همراه باشید و در این فرصت شنوندگی برنامه که زندگی خط خبر.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بگیرن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده باشیم.
سه تا من میمونه براش. سه تا من چطوری فنداسیون ببندن چطوری آزاد بشیم.
24 ساعت یک بار 50,000 تومان توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار جافی.
خط خبر.
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی هاست. خانم آقایان سلام، به خط خبر امروز خوش آمدید. امروز به اتفاق همکارانم خانم احمدوند،
منم سلام میگم به همه شنوندگان و امیدوارم که امروز ما رو همراهی کنن،
و جناب یوسفیان
سلام عرض کنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده.
در خدمت شما خواهیم بود. راجع به بهار همدلی صحبت میکنیم، راجع به طرح ملی فشار خون، راجع به دهه کرامت صحبت میکنیم، راجع به اتفاق خوبی که تو صنعت ساختمان افتاده و در واقع کار محققان داخلیمون صحبت میکنیم. تو بسته صوتی هم راجع به بومی سازی واگن های لوکوموتیو و بحث کاغذ داریم. ما رو همراهی بفرمایید به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی جوان.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
وقت بخیر، مجدد عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. اگر همراه ما بودید روزهای گذشته متوجه میشدید که ما بخشی داریم به عنوان بهار همدلی و صحبت میکنیم با رؤسا و معاونین محترم دانشگاه های کشور در خصوص کمک هایی که دانشگاهیان کردن به سیل زدگان. جناب دکتر محمد جمالیان پشت خط هست به این مناسبت، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی عراق. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی، بخیر و خوش انشاءالله.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و جذابتون.
سلامت باشید. بفرمایید شما که چه کار خاصی انجام شده توسط دانشگاهتون برای کمک به عزیزان سیل زده؟
بله، حالا ما با توجه به همجوادی که در استانهای سیل زده داشتیم، خب همون ابتدای هم کمک های بسیار خوبی از لحاظ دارویی، لوازم بهداشتی و نیروی انسانی بالغ بر نزدیک 400 میلیون تومان در همون ابتدا توسط دانشگاه و اعضای محترم هیئت تدبیرمون انجام شد. بعد از اینکه مرحله ابتدایی و مرحله اکیوتش برطرف شد، بر اساس دستورالعملی که وزارت خونه به ما ابلاغ کردن، مقرر شد که دانشگاه ما مجدداً تا نزدیک 970 میلیون تومان توسط دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی جمع‌آوری بشه و جهت ساخت مسکن کمک بشه به مناطق سیل زده، که خدا رو شکر ما تا به امروز نزدیک به 100 میلیون تومان از این مبلغ رو جمع‌آوری کردیم. اعضای هیئت علمی و کارمندامون مراجعه کردن، فرم‌های رو پر کردن که تقاضا کردن طی چند ماه از حقوقشون کم بشه و اینها جمع‌آوری بشه و به حساب پویش همدلی واریز بشه، که جا داره من تشکر بکنم از همه اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی که با همه مشکلات اقتصادی و معوقاتی که ما وجود داره، این روحیه همدلی و ایثار خودشون رو نگه داشتن.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله که این روحیه خوب همیشه ادامه داشته باشه. جناب آقای دکتر محمد جمالیان، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی عراق، به مناسبت هشتگ بهار همدلی صحبت کردیم با ایشون و کمک به عزیزان سیل زدمون. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
ممنون،
خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
یکی از دغدغه‌های همیشگی ما این هستش که سعی بکنیم در واقع تا اونجایی که میتونیم دانش رو بومی بکنیم و بتونیم به تولید داخلمون رونق بدیم، اون چیزی که دغدغه همه مسئولین کشورمون هم هست. راجع به این بومی سازی ساخت واگن‌های لوکوموتیو خانم احمدبند بستهی رو آماده کردن بیشتر توضیح بدید.
بله، همونطور که شما گفتین این که بومی شدن اون صنعت اینه که تمام و کمال کامل بومی بشه، یعنی تمام قطعه‌سازی مون، ریخته‌گری مون و همه و همه.
خب کسی که خواهان در داخل هم خریدارش باشه، یعنی متأسفانه یه چرخه
کامل باشه،
علی رغم اینکه در واقع ساخت ساز صورت میگیره،
اعتماد باید صورت بگیره که سازمان ها
فناوریش هم هست، ولی خریدش توسط ارگان هایی که مسئولاً با مشکل مواجه میشه.
حالا صنعت ساخت واگن لوکوموتیو هم یکی از اون مواردی که ما میتونیم الان بهش بگیم که به حالا اون تولید داخلی و توانمندی رسیدیم. آره، خوشبختانه و قطعه سازی و ریخته گریمون تونسته کار خودشون انجام بده، که اینا همه کار کارگران ایرانی و مهندسان ایرانی هستش که بهشون از همین جا خود و قوت میگیم و این بخش آماده است که صحبتاشون رو با هم میشنویم.
پروژه مپ 24 که طراحی استراکچر فلزی شامل شاسی، بدنه و کابین راننده توی این واحد مهندسی انجام شده.
این قطعات معمولا توی داخل فریم اصلی، کابین راننده و کابین الکتریکال، شاسی اصلی و بقیه قطعات لوکوموتیو مورد استفاده قرار میگیره.
شرایطی که کشور تحریمه، ما بایستی حداقل کم کمش دو برابر توان قبل کار کنیم.
مجموعه قبلا از خارج از کشور وارد میشد، اما خوشبختانه ما اینجا داخل داریم الان فریم بوجی رو ماشین کاری میکنیم.
اینا همشون ریختگری بود، مال شرکت جنرال موتور آمریکا بوده. الان ما بوجی جوشیشو برای اولین بار تو دنیا تونستیم تولید کنیم.
تو این شرایط هم خدا رو شکر که الان کارگرای ایرانی با همین تعهدی که دارن و کیفیت کاری که دارن، خدا رو شکر تا اینجا من فکر میکنم تونستن خودشون رو ثابت کنن.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
عرض کنم خدمت شما که شاید یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران برپایی و در واقع گرامی داشت دهه کرامت هستش که همه ساله فاصله زمانی یکم ذوالقعده که سالروز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستش تا 11 ذوالقعده سالروز ولادت امام رضا علیه السلام رو به عنوان دهه کرامت نامگذاری کردن و خیلی اتفاقات خوبی میفته و من میدونم که کارگروه‌های فراوان و ارگان‌های مختلفی هم پشت این قضیه هستن. در همین ارتباط با توجه به اینکه امسال از 13 تیر ماه شروع شده این دهه، حجت اسلام و مسلمین حاج آقای ارزانی رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت پشت خط تلفنی برنامه خط خبر هستن. می‌خوایم راجع به اتفاقات و کارهایی که صورت گرفته باشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما حاج آقا، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرتی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. و دهه کرامت رو که دهه واقعا کرامت و عفو و گذشت و رحمت و بخشش و بزرگواری هست، محضر همه ایرانیان عزیز عرض تبریک خاص دارم.
سلامت باشید. سوال امسال هم که شعار این دهه هم که امسال خیلی شعار با مسمایی از خدمت کریمانه مهربانی به رسم اهل بیت علیهم السلام، من میخوام چون وقتمون هم کمه کوتاه بفرمایید راجع به اتفاقاتی که میفته تو این دهه و کارهایی که صورت گرفته یا قرار صورت بگیره.
الحمدلله امسال غیر از عتبات عالیات که 4 عتبه ویژه هستن که در ایران فعالیت میکنن، 34 دستگاه و نهاد فرهنگی و مهمتر از همه تشکل‌های مردمی و مردم عزیزمون همه پای کار آمدن که به یاری خدا در این دهه ما بتونیم هم نشاط آفرینی داشته باشیم، هم معرفت افزایی داشته باشیم و همین که انشالله امید بخشی به همه مردم عزیزمون. همینطور که اشاره فرمودید شعار ما هم خدمت کریمانه هست. ما نمیتونیم در اینجا شاد باشیم و به فکر مردم سیل زده کشورمون نباشیم. ما نمیتونیم شاد باشیم و به فکر مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی که در کشور هست نباشیم، اما این رو با چه تبک و با چه شیوهی عمل میکنیم؟ با تبک و روش اهل بیت علیهم صلوات الله. به لطف خداوند امسال ما بیش از 2000 مراسم جشن‌های زیر سایه خورشید هست که در ایران و در 14 کشور دیگه همزمان اجرا میشه، همین الان در حال اجرا هست. در 17 کشور دنیا اینها میزبانشون هستیم، در ایران که در جشنواره بین المللی امام رضا حضور پیدا میکنن. 140 کشور دنیا همزمان با ما الان مراسم جشن‌ها رو دارن که در شهرهای مختلف، در حسینی‌ها، در مساجد، در تکایا. جالب این رو عرض کنم که دوستداران اهل بیت علیهم صلوات الله فقط مربوط به شیعیان یا برادران اهل سنت نمیشه، بلکه عاشقان اهل بیت در جای جای دنیا حضور دارن. همینطور اعزام سفیران کریمه هست که توسط آستان مقدس فاطمی صورت میگیره به خارج از کشور، اینها به عنوان سفیران کریمه اعزام میشن. همینطور در خود کشور در جای جای میهن اسلامیمون خادمان حرم امام رضا علیه السلام حضور پیدا میکنن. در آستان شاه چراغ همینطور برنامه ویژه‌ای هست، بیش از 12,000 مسجد همزمان با هم برنامه دارن در هم شب میلاد امام رضا علیه السلام و همیشه در طول دهه شراب. چون فرمود زمان محدوده، من عذرخواهی میکنم،
یه
قدری سریعتر عرض میکنم محضر شما،
لطف میکنه.
اما واقعا مهمترین مسئله در اینجا این هست که ما همینطور که برای مراسم سوگمون آیین‌های بسیار زیبایی رو مردم ما طراحی کردن، انشالله بتونیم برای مراسم سرور هم افزایش و تزاید داشته باشیم آیین‌های سرورمون رو
انشالله.
و بتونیم انشالله در این دهه از ابتدای دهه تا پایان دهه مردم شاد باشن به شادی اهل بیت علیهم السلام.
خیلی ممنونم از شما حاجی ارزانی، به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگم، انشالله که در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
من هم اجازه بده به طور خاص از رسانه ملی و رادیو و تمام دوستان و علاقمندان به این ارتش واقعا عاشقانه خدمت میکنن سپاسگزاری کنم و تشکر کنم.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
حاجی ارزانی بودن، رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت. امسال به خصوص از زمان نمایشگاه کتاب این دغدغه کاغذ خیلی برای اهالی مطبوعات، اهالی کتاب و رسانه خیلی اهمیت داشت، به خصوص زمان نمایشگاه که حضرت آقا هم یه بازدیدی داشتن، یه تأکیدی داشتن روی حل مشکل کاغذ. حالا اتفاقاتی میفته، خبرها میاد، اما ظاهرا قرار هستش یک سری کاغذهای فرهنگی هم به برخی توسط وزارت ارشاد داده بشه که خانم احمدوان بیشتر راجبش توضیح بده.
دقیقاً این گرونی کاغذ روی خیلی از چیزا تاثیر میذاره، کتاب درسی، کتابایی حالا میخوایم دانشگاهی استفاده بکنن، و تحت تاثیر اون خیلی از افراد کمتر سمت کتابخانه میرن و فرهنگ کتابخونه هم آمالش میاد متاسفانه پایین.
منابع محدود دیگه، شما به عنوان کسی که درآمدی دارید، درآمدت محدوده، مجبوری که اهم فلهم بکنی و خیلی وقتا ممکنه از مظلوم ترین بخش هم بخش فرهنگی که از
همیشه میشه.
بله، حالا باید دولت تدابیری رو بیاندیشه برای همین موارد که بتونه یک راهکاری داشته باشه، که هومن حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در مورد این کاغذ فرهنگی اصلا چی هست، به چه کسایی تعلق میگیره بیشتر توضیح میده.
ایشالله اگه با امید خدا در هفته آینده مراحل در واقع تخصیص کاغذ و اون قسمتی که تخصیصی که کاغذی که در اختیار کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی قرار گرفته داره انجام میشه و هفته آینده حواله ها صادر میشه، که یکی از رسومات خوبی هم که تو کارگروه کاغذ گرفته شده که سخنگوی اعلام میشه و این سخنگو از این به بعد دائما این موضوع در مورد کاغذ فرهنگی کتاب رو در به خدمت دوستان و همکاران میرسونه که مطلع باشن که دقیقاً با چه سبک و سیاقی کتابا داره کاغذو داره توضیح میشه. اون قیمت در واقع کاغذ که الان شما ما صحبت رو داریم میکنیم، کاغذ فرهنگی داریم صحبت کنیم، کاغذ کتابه که از طریق وزارت ارشاد و سنفتار مدیریت میشه که در اختیار ناشران قرار بگیره. اون کاغذی که قیمتش تو بازار مطرح میشه کاغذ آزاده که از طرق مختلف و تجار مختلف وارد شده، که حالا اونا دیگه جورای مختلف بررسی بشه، بررسی رسیدگی بشه. اون چیزی که در واقع ما الان داریم بحث میکنیم کاغذی هستش که توسط در واقع مجاری قانونی و وارد شده و سعی میکنه که مصرف کتاب رو تأمین بکنه در کشور.
پیگیری اخبار مهم، پیگیری مهمترین رویدادهای کشور، داغ‌ترین هشتگ‌های خبری، پیگیری مشکلات شما، خط خبر.
خب در این بخش از برنامه سرکار خانم هادیان همکارمون پشت خط تلفنی برنامه هستند، اجازه بدید که خودشون توضیح بدن که کجا هستن و قرار هستش که برای ما راجع به چه صحبت بکنن. سلام خانم هادیان، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. من هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای قاسمی فردوسی، شنونده‌ای که برنامه خط خبر رو میشنون. اما همونطور که در جریان هستید امروز، خب البته از اینکه من در کجا هستم، در نشست خبری جناب آقای دکتر ربیع، سخنگوی محترم دولت، آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای کشور، و همچنین جناب آقای دکتر عراقچی، معاونت سیاسی وزارت امور خارجه کشورمون هستیم که امروز در ساختمان کوسر ریاست جمهوری در حال برگزاری هست، که در حال حاضر هم به صورت زنده شبکه خبر در حال پخش شدن هست. اما در جریان هستید که امروز آقای قاسمی فرمود که 60 روزه ایران برای برداشتن گام دوم انجام شد و بله و اطلاع داریم که من یک توضیح رو در ابتدا بدم. البته میگم اول من این رو اشاره بکنم که در بعد ورود جناب آقای دکتر ربیع، سخنگوی محترم دولت، اعلام کردن که از امروز غنی‌سازی بالای 3.67% انجام خواهد شد، تا ساعتی دیگر هم کارهای فنی شروع خواهد شد و مقدار غلظت این غنی‌سازی بر مبنای نیاز کشور خواهد بود. و همونطوریم که آقای کمالوندی هم اشاره کردن، تامین سوخت برای نیروگاه‌های قدرت کشور که مورد نیاز است در ابتدا برای این قضیه صورت خواهد گرفت. من یک اشاره کوتاه خدمت شما بکنم که اطلاع داریم که شورای عالی امنیت کشورمون ملی ایران 18 اردیبهشت ما طی بیانیه‌ای از برنامه ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای در توافقنامه برجام خبر داد. طبق این بیانیه، ایران هم محدودیت‌های پیش‌بینی شده در زمینه تولید آب سنگی و اورانیوم رو نخواهد داشت، و طبق بیانیه شورای عالی امنیت ملی، در صورتی که شرکای اروپایی برجام طی این مدت گامی برای تأمین منافع ایران در توافق برجام بر ندارن، ایران گام دوم رو کاهش تعهدات هسته‌ای خودش رو در پایان این مهلت که امروز هست برخواهد داشت، که انجام خواهد داد تا صد دیگر. اینو خدمتتون بگم که دیشب هم جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور کشورمون، با آقای مکرون، رئیس جمهور فرانسه، صحبت تلفنی داشتن در خصوص برنامه امروز که ایران. خب آقای روحانی هم اعلام کردن که توقف کلیه تحریم ها میتونه آغازی برای یک حرکت بیرون بین ایران و کشور یک بلای پنج باشه، که آقای مکرون هم اعلام کرده بود که میدونن که اروپایی ها نتونستن در حفظ برجام تا این لحظه موفق بشن، ولی قول دادن که کارهایی رو انجام بدن. جناب آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون، هم نامه‌ای نوشتن به امروز به خانم مگرینی که اعلام کردن امروز ایران گام دوم خودش رو برخواهد داشت. البته در جریان هستن که توقف این گام ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که اگر اتحادیه اروپا بتونن به قولهایی که دادن جامعه عمل بپوشن، ایران میتونه کاهش بده و برگرده سر اون تعهداتی که در برجام بود. در غیر این صورت ایران گام سوم رو بعد از گام دوم برخواهد داشت.
ممنونم از شما.
نشست خبری ادامه خواهد داشت. بحث کامل گزارش خبری امروز و صحبتی که شده در حوادث بعدی پخش خدمت دوستان ارائه خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما خانم هادیان، متشکرم.
ممنون و خدا نگهدار.
همراه باشید با ما از شبکه رادیوی جوان خط خبر. عرض کنم خدمت شما که برآوردها میگه 40% مردم ما از بیماری فشار خون رنج میبرند، و حالا این طرح ملی کنترل فشار خون حتما میتونه کمک موثری باشه تو این حوزه که در واقع انجام شده. بیشتر میخوایم راجبش بدونیم و راجبش بشنویم. به خاطر همین هم جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، پشت خط تلفن برنامه هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
سلام ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو جوان.
سلامت باشید.
در این ظهر گرم تابستانی در خدمت شما هستم.
سلام آقای دکتر، فرصت ما کوتاه، خیلی کوتاه، اگه برام بفرمایید که اساسا این طرح کنترل ملی فشار خون چه بود و چه کمکی میکنه شاید به سلامت جامعه کشور ما؟
همون گونه که شاید بارها هموطنان عزیزمون از طریق رسانه‌های گروهی شنیده باشن و استحضار داشته باشن، فشار خون در جامعه بشری امروز شاید به عنوان بزرگترین قاتل خاموش و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و ایجاد ناتوانی در جوامع به شما میره. قاعدتا کشور ما هم از این موضوع مستثنا نبود، چون که بر اساس آماری که ما در سال 96 داشتیم، بیش از 97,000 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر فشار خون بالا و یا عواقب و پیامدهای ناشی از عدم کنترل اون متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و چندین برابر این عدد دچار ناتوانی‌ها یا مشکلات عوارض و پیامدهای جسمی از